سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسیار خرسندیم که خدا این توفیق رو داد باز هم خدمت شما رسیدیم. فرصتمون کوتاه هست ولی خیلی دوست داریم که سوالای شما رو بخونیم و بسیار علاقمندیم اون احکامی که مورد نیاز شما در زندگی هست اونها رو بازگو کنیم و امیدواریم که چراغ راهتون باشد این احکام در زندگیتون انشاءالله. و اما ادامه بحث گذشته در مورد مسائل بانک ها، وعده دادیم که راجع به فروش وام صحبت کنیم، به این معنا که کسی وامی میخواد بگیره، این وامش رو یا گرفته، این وامش رو به دوستش و آشنا یا به کسی دیگه میفروشه، یه مبلغی بر میداره از این وام یا یه مبلغی دریافت میکنه و میگه تو برو اقساطش رو بده، این وام مال شما، تو برو اقساطش رو بده. اخیراً هم بعضی جاها من دیدم که روی شیشه های بله مشاور املاک و به حساب بنگاه های معاملاتی همین فروش وام رو تابلو کردن و نوشتن. آیا صحیح است یا نه؟ جواب این دو صورت داره. اگر وام رو دریافت کردن، یعنی کسی مثلا رفته 10 میلیون گرفته، حالا 10 میلیون رو میخواد 2 میلیون شو برداره 8 میلیون یا 1 میلیون شو برداره 9 میلیون به طرف بده، بگه آقا برو شما دیگه مال شما اقساطش رو بفردا، این قطعا حرام است به فتوای همه فقها. تمام. اما یه وقت هست نه، فروش وام نیست، ایشون یه وام گرفته، پولی دستشه، درست شد، میاد یه کسی میگه آقا من پول نیاز دارم، میگه خب اشکالی نداره، من یه سری کارای انجام دادم، مثلا با بانک رفتم آمدم، این کاغذ رو زیراکس گرفتم اینا، یا این کارا رو باید انجام بدم، مزد این کارا رو میگیرم و پول به شما میدم. اینم اگر خلاف مقررات و خلاف قانون بانک نباشد اشکالی نداره، در صورتی که بخواد مزد کارش رو فقط بگیره. پس نسبت به وام دریافتی فروش معنا ندارد و حرام است. اما اگر وام رو نگرفته، امتیاز دریافت وام را، حق دریافت وام را میخواد واگذار کنه به غیر و پولی رو بگیرد، آیا این میشه یا نه؟ مثلا یک کسی حسابش کار کرده و رو این حسابش الان 10 میلیون 20 میلیون بیشتر کمتر وام میده، یا نه اصلا اقدام کرده رفته آره وامی میخواد بگیره به او تعلق میگیره، یا در اداره‌ای هست که سهمی دارن خلاصه وامی تعلق میگیره میتونه بگیره، خودش نیاز نداره یا اصلا نیاز داره دیگری نیازش بیشتر هست میخواد به دیگری بسپاره، یا نه اصلا میخواد اینجا سودی ببره خلاصه پولی دستش بیاد مفت مجانی و وام رو به دیگری بفروشد، آیا این میشود یا نمیشود؟ همینجا رو هم بسیاری از فقها و مراجع معظم تقلید میگن این هم معنا نداره، اینم جایز نیست. بله یه وقت است که طرف یک کسی دیگه میخواد وام بگیره، این کمکش میکنه، یک کارایی براش انجام میده، کارا هم خلاف شهر نباشد، خلاف قانون نباشد، مزد کارشو میگیره، خب این اشکال نداره، کاری اگه خلاف قانون جاری مملکت نباشد، خلاف شهر نباشد و مزدشو بگیره اشکال نداره. اما نه، این میخواد حق دریافت وام رو واگذار کند و پول بگیره، اینو بعضی از فقها میگن اشکال داره. اما بعضی ها میفرمان نه، اینم از جمله حقوق قابل انتقال است. به عنوان مثال مثل سرقفلی که حق قابل انتقال است. به نظر بعضی از فقها حق کش، حق ثبت، این حقوق بعضی از فقها نظرشون این است که قابل نقل انتقال است. یعنی طرف میتونه این حقش رو واگذار کنه به غیر، یا به تعبیر دیگر از حق خودش رفعیت کند. بگه این حق رو من دارم، من از این حقم استفاده نمیکنم، تو برو وام رو بگیر، اما یه مبلغی به من بده در قبال این حقم، درست؟ این اشکال داره یا ندارد؟ اینو بعضی از فقها فرمودن اگه منع قانونی نداشته باشد، یعنی از بانک بپرسه بگه آقا من میتونم وام بگیرم اما این وام رو میخوام به یک کسی دیگه واگذار کنم، او بیاد از این حق استفاده کنه، او وام بگیرد، اگر من قانونی نداشته باشم در قبال این حقی که دارم میتونه یه چیزی که مال متعارف باشه و عاقلانه باشه از طرف بگیره، یا او مثلا یه مبلغی بهش میده حالا به خاطر اینکه او این حق رو به او واگذار کرده یا از حق خودش رعایت کرده، صرف نظر کرده است، یه چیزی بهش بده، این بعضی از فقها میفرمان اشکالی نداره. یا اینکه نه، میگه آقا جون اگه من قانونی نداشته باشه شما میخوای بیا این وامی که من میتونم بگیرم، بیا من یه سری کاراشو برات انجام میدم، درست شد، مزد کار منو بده، اما من قانونی نداشته باشه مزد کارای منو بده، میام بانک مثلا بر سند میگذارم، اگر معرفی میخوای اینا رو انجام بده مزد میگیرم و وام رو تو بگیر. اینجا هم اگر من قانونی نداشته باشم اشکال شرعی نداره. خب اینم اجمالا در مورد فروش وام. خب و اما نوبت رسید به سوالای شما که سوالای پیامکیست. بخونیم ببینیم چی نوشتید و جواب اونها چه خواهد. با سلام از برنامه خوبتون. علیکم السلام. ما هم تشکر میکنیم از نظر لطفتون. سوالم این است که من یه نظری کردم ولی وقت و زمانش معلوم نکردم، حالا باید چی کار کنم؟ خب اگر نظر کردید واقعا نظر شرعی، اگر وقت و زمان نداره هر وقت تونستید به این نظر خودتون عمل کنید، اشکالی نداره. بسیاری میدانن حجاب واجب است، آیا امر به معروف و نهی عن لازم نیست؟ خب نگاه کنید، یه وقت است اصلا حکم شرعی رو نمیداند، خب ارشادش واجب است، یعنی مسئله رو باید یادش بدید. یه وقت است که نه، حکم رو میدانند، میدونه حجاب واجب است ولی رعایت نمی کند، اینجا داره منکر مرتکب میشود یا ترک واجب میکنه، اینجا جای امر معروف و نهی از منکر هست در صورتی که شرایطش موجود باشد. خب سوال کردن گناهان صغیر چه گناهانی است. خب ما قبلا گناهان کبیره رو در برنامه‌های گذشته فهرستش رو گفتیم، توضیحات اجمالی هم عرض کردیم و گفتیم بسیاری گناهان دیگه هم داریم که غالبا افراد آشنا هستن، غیر اونها میشه گناهان صغیره. گرچه گناه صغیره به این معنا نیست که خب خیلی چیزی نیست، چیز مهمی نیست، پس اگر انجام دادیم هم اشکالی نداره. بعضی از بزرگان فرمودن هیچ گناهی صغیره نیست، بلکه کبیر داریم، گناهان بساب کل گناه کبیر و اکبر، یعنی گناه بزرگ و بزرگتر. چرا؟ چون فرمودن گناه نافرمانی خدای بزرگ است و نمیشه بگیم که گناه صغیره هست، کوچیکه. کوچیک نیست، بزرگه، اما بعضی هاش بزرگتره. اما حالا به هر حال اصطلاحی که به کار برده شده است نسبت به گناهان کبیره یک مبنای روایی داره و در تعریفش گفتیم که گناهی که بر اون وعده عذاب و آتش داده شده است، یا اینکه اصلا تصریح شده به عنوان گناه کبیره، گناه کبیره است، غیر اون دیگه میشه گناه صغیره با این توضیحی که عرض کردیم. بله سوال کردن که آیا دف از موسیقی‌های حلال است یا نه و همچنین یادگیری آن چه حکمی دارد. نگاه کنید، دف مانند سایر ابزار موسیقی مثل سنتور و ویالون و نمیدونم ستار و امثال اینا جز ابزار مشترک است. فتوای بسیاری از فقها اونایی که موسیقی رو مطلق حرام نمی‌دانند، چون بعضی از مراجع معظم تقلید مطلقا میگن موسیقی حرام است، اما بعضی نظرش این است که موسیقی آرام باشد، تند نباشد، ریتم تندی نداشته باشد، مطرب نباشد، رقص‌آور نباشد، اشکالی نداره. بعضی نظرش این است. خب این ابزار میشه ابزار مشترک. اگر طرف به قصد نواختن موسیقی حرام بخرد، خب میشه حرام، قبلا توضیح داد. اگر به این قصد یاد بگیرد، کار حرامی کرده است. اما اگر نه، حالا مثل گروه موزیک ارتش، گروه موزیک صدا و سیما برای برخی از سرودهای مفید میرن یاد میگیرن که اون سرودها رو بخونن، این اشکالی نداره. گرچه حالا مستحبم نیست، یعنی تشویق هم حتی ترویج موسیقی رو هم حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن به اصطلاح با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست که موسیقی رو ترویج کنن. اما به هر حال حالا اگر کسی با این قصد میره اجمالا یاد میگیرد برای نواختن آهنگ حلال، برای آموزش برخی از امور مباح، اشکالی نداره. سوال کردن در حال حاضر بازی فوتبال برای بردباخ با هزینه های هنگوف انجام می شود و صدا و سیما نیز از طریق پیام کوتاه مردم را جهت شرکت در مسابقه در این بازی تشویق می کند. آیا قمار شامل این بازی نمی شود؟ آها، ما رجا قمار صحبت کردیم و گفتیم قمار آن است که انسان با بردباخ کاری را انجام می دهد، مسابقه با بردباخ که برنده از بازنده چیزی بگیرد یا خدمتی. اما اگر فرد ثالثی بیاد جایزه‌ای بدهد در حالی که خود بازی اشکالی نداشته باشد، حالا اصل فوتبال اشکال نداره، حالا تبعات شما کار نداریم که حالا در جهان چه میگذره، چه بوجه‌های خرج می‌شود، فعلا مورد بحث ما نیست. اصل بازی فوتبال یک ورزش مباح است، جایز است. حالا اگر با برد و باخت بازی کنن، یعنی تیم برنده از بازنده چیزی بگیرد، این حرام، درست. اما اگر مثلا خدمت شما که عرض کنم باشگاه چیزی بدهد، فدراسیون مثلا چیزی به تیم برنده بدهد، جایزه بدهد، مدالی بدهد، این حرام نیست، این برد و باخت نیست، قمار نیست. حالا اگر مسابقه سر این بگذارن، مسابقه اگه دو نفر بنشینن مثلا یا چند نفر تو خونه بنشینن پیش بینی کنن، بگن که کدام تیم برنده می شود، افراد پیش بینی کنن و هر کس پیش بینیش درست در اومد از اونایی که باختن چیزی بگیرد، این قطعا حرام است. اما اگر صدا و سیما اعلام کرد حالا کار درستی است یا نه، اصلش خوبه یا نه، ما کار نداریم، ما فعلا حکم شرعیش رو اجمالا بدونیم، یا مثلا فدراسیون اومد اعلام کرد که افراد پیش بینی کنن کدام تیم برنده می شود و هر کس پیش بینیش درست در اومد یا بین کسانی که درست پیش بینی کرده اند، ما قرعه میزنیم، جایزه میدهیم. اینجا که برنده از بازنده چیزی نمیگیره، اینجا شخص ثالثی یا یک مؤسسه به اینایی که درست پیش بینی کرده اند یه چیزی میدهد، اینم قمار نیست. حالا کار خوبیه یا نه، اون بحث بعدیه. آیا لازم است یا نه، اونم بحث بعدیه. بودجه در این امور خرج بشود یا نشود، اونم بحث بعدی، جای خودش باید بحث بشود. اما این قمار نیست، یعنی قمار شریک حرامه این نیست. اونجایی هم که بازی میکنن، بازی فوتبال که اصل بازی، اگر این مسابقه اشکالی نداشته باشد، اگر تیم برنده از بازنده چیزی نگیرد و فرد ثالثی یا مثلا باشگاه و فدراسیون امثال اینها جایزه رو بدهن، اونم باز قمار نیست. انشاءالله موفق باشید، خدا نگهدارت.
خلاصه این برنامه. در این برنامه به موضوع فروش وام و امتیاز آن پرداختیم. فروش وام دو صورت دارد. اول اینکه فرد وام را دریافت می کند و مبلغی را از آن بر می دارد و بقیه را به دیگری می دهد، با این قید که پرداخت تمام اقساط وام به عهده شخص دوم خواهد بود. این نحوه فروش وام طبق نظر تمام مراجع حرام است. نحوه دوم به این صورت است که فرد وام را می‌گیرد و موقع فروش تمام مبلغ را به خریدار می‌دهد، اما مزد کارهایی را که برای دریافت وام انجام داده از وی می‌گیرد. این نوع فروش وام به شرطی که کاری خلاف قوانین بانک نباشد و فروشنده صرفاً مزد زحمات خود را بگیرد بلامانه است. اما در مورد فروش حق یا امتیاز دریافت وام، بسیاری از مراجع این کار را جایز نمی دانند، اما برخی هم مجاز می شمارند و بر این عقیده اند که حق دریافت وام هم از جمله حقوق قابل انتقال است که در صورتی که برخلاف قوانین بانکی نباشد فروش آن اشکالی ندارد. گفتنی است که در مواردی که فروش وام یا امتیاز آن جایز است، باید مبلغی که فروشنده می‌گیرد متعارف و منطقی باشد. در برنامه آینده به بررسی برخی دیگر از احکام خرید و فروش اشاره خواهیم کرد.